أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربه نستعين إنه خير ناصر أمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر این بود که اگر طلاق بائن باشه بعد رجعی بشه، همچنان که در خلع تصویر داره که زن اگر از برگرده در از بزلش و خب طلاق رجعی میشه، حالا یا این طلاق حکم رجعی دیگر رو داره، یعنی توارث و استحقاق نفقه و عدم جواز نکاح الاخر و این احکام رجعی در این طلاق رجعی به غرض جاری میشه مرحوم سید میفرمان از ظاهر نعم و نستشکل فیه بعض هم لستصاب وقای حکم الباهن. خب این بحث رو داشتیم دنبال میکردیم. من حالا قبل از ادامه بحثی که در جلسه قبل آغاز کردیم عرض بکنم، این بحث تو کتاب مختلفی مطرح شده، حالا جواهر هم این بحث رو داره، ما حالا رفقا جواهر رو مطالعه کنن و کلاس راهنما این جواهر رو ببینن، در مورد این جواهر صحبت میکنیم. جواهر جلد 33 صفحه 65 این وارد شده درش، این بحث رو ملاحظه بفرمایید. آدرسی که دارم میدم بر اساس این آدرسی هست که در جامعه فقه اهل بیت وارد شده، این چاپ جدید جامعه مدرسین به حاشیه‌اش این آدرس هست. خب بسیار، بحث سر این بود که به تناسب این بحث شرط احراز بقای موضوع در استصحاب رو مطرح کردیم. خب اینجا این بحث مفصلی داره، نمیخوام وارد همه بحث ها بشم، فقط مجموعه یه سری نکاتی رو که تو فرمایش حاج آقا تو این بحث هست رو بهش میپردازم. اون نکته ای که ما هم در این جهت کلام حاج آقا رو به نظر صحیح میاد و با توضیحاتی که عرض میکنم. خب یه موقعی مثلا من میدانم زید اکرامش واجبه به جهت عالم بودنش، حالا زید از عالم بودن افتاده، بعد به جهت سیادت امکان داره وجوب اکرام داشته باشه. من نمیدانم این وجوب اکرام به جهت سیادت بعد از زوال علم هست یا نیست، اینجا یا استصحاب جاری هست یا استصحاب جاری نیست. اینجا یه موقعی شما میگید استصحاب میخواهید بکنید وجوب اکرام العالم رو، میگیم العالم و یجب و اکرام و این استصحاب. خب هنوز هم ما میدانیم عالم واجب الاکرامه، ولی زید عالم نیست تا این وجوب اکرام در موردش بیاد، استصحاب نیازی نیست و اگرم شک داشته باشیم به درد نمیخوره، چون در واقع زید عالم نیست که وجوب اکرام داشته باشه. در مورد سید هم از سید یجب اکرامو ما شک داریم، یقین سابق نداریم، پس چجوری میخواییم استصحاب کنیم؟ حالا یه جور دیگه این هست که ما بگیم که استصحاب رو عناوین نمیبریم، استصحاب رو معنون خارجی میبریم، چون به هر حال حکم وجوب اکرام از اون عنوان و معنون خارجی هم سرایت میکنه. نحوی از انها سرایت. ما میگیم زید واجب الاکرام است، الان نمیدانیم زید واجب الاکرام هست که واجب الاکرام نیست. اینجا استصحاب جاری نمیشه به دلیل اینکه ما در استصحاب نه تنها بقای موضوع شرطه، بقای محمول هم شرطه، به تعبیر آقایون اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه موضوعاً و محمولاً در جریان استصحاب معتبر هست. اینجا ولو زیدی که عالم است و زیدی که عالم نیست یک زیده، تغییر نکرده، ولی وجوب اکرام به منات عالمیت و وجوب اکرام به منات سید بودن دو وجوب هست و این استصحاب جاری نمیشه. مگر ما استصحاب رو در کلی قسم ثالث جاری بدانیم که خب یه بحث دیگه است، ولی استصحاب شخصی اینجا جاری نمیشه. اونی که وجوب اکرام، وقتی وجوب اکرامی که رو زید رفته به منات عالمیت رفته، این وجوب اکرام قطعا از بین رفته. وجوب اکرام به منات سیادت هم ثبوتش قطعی نیست، حدوثش قطعی نیست، یقین به حدوث در مورد او نیست. خب حالا ببینیم کجاها استصحاب جاری میشه. استصحاب در جایی جاری میشه که ما ندانیم اون موضوع حکم ما به چه شکلی بوده. مثلا فرض کنید میدانیم زید وجوب اکرام دارد، نمیدانیم وجوب اکرام زید به منات عالمیت بالفعلش هست یا به منات سیادتش هست. اگر به منات عالم بالفعل بودنش باشه الان دیگه وجوب اکرام نداره، اگر به منات سیادتش باشه هنوز وجوب اکرام داره. اینجا هم اگر استصحاب رو نسبت به اون عناوین در نظر بگیریم و قضیه کلیه در نظر بگیریم، بگیم العالم و واجب الاکرام، خب العالم و واجب الاکرام ما نمیدانیم عالم واجب الاکرام هست، سید واجب الاکرام هست، نمیتونیم، شما یقین سابق ندارید و که بخواید العالم و یجب و اکرامم رو مطرح کنید. از سید یجب و اکرام و با سید هم یقین سابق ندارید که از سید، چون مردد بین این که عالم وجوب اکرام داره و سید وجوب اکرام داره. اینجا هم استصحاب و عناوین جاری نمیشه، عناوین کلیه، یعنی قضایایی که موضوعش اون عنوان کلی باشه این قضایا قابل استصحاب نیست. استصحاب چی جاری میشه؟ استصحاب نسبت به اون شی خارجی جاری میشه، اون شخص خارجی. ما میگیم زید یک وجوب اکرامی داشته است، اون وجوب اکرام رو مناطش رو نمیدانیم، بنابراین نمیدانیم اون وجوب اکرام هنوز باقی هست یا هنوز باقی نیست. همون وجوب اکرامی که زید داشته همون رو احتمال میدیم باقی باشه، بنابراین شک داریم در بقای نفس وجوب اکرام، استصحاب میکنیم نفس وجوب اکرامی که روی زید رفته، که همون استصحاب شخصی است نه استصحاب کلی، بنابراین مانعی نداره که استصحاب رو جاری کنیم. در بسیاری از موارد هم بحث به این شکل هست که ما مثلا توی دلیل وارد شده که یجب اکرام العالم، ما نمیدانیم این عالمی که وجوب اکرام روش رفته عالم بالفعل است یا اعم از عالم بالفعل و من کان عالما، این وجوب اکرام داره، همون معنای اعمی که در بحث مشتق این هست که آیا مشتق حقیقت در من قضا هست یا نه. حالا صرف نظر از اون بحث مشتق، به هر حال عالم گاهی اوقات در معنای اعم از عالم الفعل و عالم المنقضی عنه المبدا به کار میره، ولی اون مجازن. حالا ما نمیدونیم، بحث این نیست که به هر حال حقیقت مجازه اینا، به هر حال در جایی که به جهتی از جهات شک کردیم که موضوع حکم عالم بالفعل است یا عالم اعم از عالم بالفعل و من کان عالم است، خب اینجا وقتی شک میکنیم، اینجا در مورد اگر استصحاب رو قضیه به ما انهو قضیتون کلیه بخواییم ببریم، استصحاب جاری نمیشه، چون العالم بالفعل وجوب اکرام داره، ولی ما الان این عالم بالفعل، یعنی اولا عالم بالفعل که وجوب اکرام داشته باشن به این معنا که غیر عالم بالفعل وجوب اکرام نداشته باشن این ثابت نیست. فعل جمله ما میدانیم عالم بالفعل وجوب اکرام داره، اما به نحوی که مفهوم داشته باشه عالم غیر عالم بالفعل وجوب اکرام نداشته باشه، خب ما اون رو نمیتوانیم اثبات کنیم. وقتی نتونستیم اثبات کنیم فایده نداره، ما میدانیم فعل جمله عالم بالفعل وجوب اکرام داره. حالا این شخص عالم بالفعل نیست که وجوب اکرام دارد وجوب اکرام ندارد، چیزی از جمله در نمیاد. عالم معنی عمم اصل وجوب اکرام داشتنش معلوم نیست، یعنی اگر قضیه رو به نحو قضیه کلیه در نظر بگیره. خب اما اگر ما گفتیم که استصحاب رو بخوایم جاری کنیم، استصحاب رو باید به روی اون فرد خارجی جاری کنیم. سلام شما در بریم استصحاب رو اون فرد خارجی باید جاری کنیم. اون فرد خارجی، خب ما احتمال میدهیم که عالم حتی بعد از زوال علمش هم وجوب اکرام داشته باشد، حکم گویه اعم از عالم بالفعل و من کان عالما رفته باشد. وقتی چنین احتمالی رو میبینیم در مورد زید خارجی، ما میتوانیم استصحاب کنیم، بگیم که زید خارجی رو ما میدانیم در زمانی که اون زمانی که عالم بالفعل بوده هست قطعا وجوب اکرام داشته، احتمال داره اون وجوب اکرام بعد از زوال علمش هم باقی باشه، همون وجوب اکرام، ولو به منات این که وجوب اکرام رو جامع عالم بالفعل و من کان عالمن رفته باشه. بنابراین احتمال بودیم که شخص بعد از این هم هنوز وجوب اکرام داشته باشه. وقتی همچه احتمالی میدیم، استصحاب میکنیم بقای وجوب اکرام زید را در هر مورد، هر تک تک مواردی که مورد بحث هست، ما نمیدانیم وجوب اکرام دارد زید، امر بعد همه افرادی که یک زمان عالم بودن بعد از عالمیت افتادن، تک تک این موارد میگیم اینا وجوب اکرام داشتن، نمیدانیم با زوال علمشون وجوب اکرامشون ساقط شده یا واجب ساقط نشده، استصحاب بقای وجوب اکرام میکنیم و مشکلی نسبت به اون فرد خارجی که ما استصحاب رو جاری میکنیم نیست، بقای موضوع هست و مشکلی در اینجا نیست. خب البته اینا همه در صورتی هست که ما یه همچی احتمال رو بدیم، ولی اگر یک استظهار کردیم که حکم مال عامه یا حکم مال خاصه، طبیعتا با اون استظهار موضوع استصحاب میپره. حالا در ما نحنفی یه موقعی شما میگید که عرفاً احکامی که شارع مقدس برای رجعی آورده برای رجعی بالفعل، ولو رجعی به ذات نباشه، رجعی بالعرض باشه، همین که بالفعل شی رجعی باشه کافی هست. در واقع اینکه نفقه لازم هست بر شوهر به دلیل اینکه یک نحو سلطه‌ای بر زن داره، اینکه توارث حاصل میشه به دلیل اینکه یک نحو ارتباطی بین زن و شوهر وجود داره، این ارتباط باعث میشه توارث ثابت بشه، یعنی اون تناسبات و چه موضوع اون ملاکات مفهوم من الاحکام عند العرف باعث میشه که ما این معنا رو بفهمیم. این حالا به دو شکلی که تو جلسه قبل توضیح دادم که دو شکل اینجا این فهم رو میشه توضیح داد. عرض کنم خدمت شما هر یک از اینها باشه خب مسئله ما تمامه، ولی حالا اگر ما شک کردیم که آیا موضوع این احکام رجعی بالفعل هست که این اهم از این که این رجعی به ذات رجعی باشه یا بالعرض رجعی باشه، یا نه خصوص رجعی به ذات هست، بنابراین در محل بحث ما که رجعی بالعرض هست این احکام ثابت نمیشه. اگر یه همچه شکی رو کردیم ما در واقع اینجوری میتوانیم مطرح کنیم، یا حالا به اون طرف بحث رو طرح کنید، بگید که احکامی که طلاق باین داره در مورد کسی که بالفعل باینه جاریه، یا کسی که قبلن باین بوده ولی الان باین نیست اون هم احکام باین در موردش جاری میشه. ما احتمال میدیم که احکام باین اختصاص نداشته باشه باین بلفه، بلکه منکان باینن هم احکام باین رو داشته باشه. خب این همون شبیه همون بحث وجوب اکرام عالم هست که عالمش مردد به این هست که عالم بالفعل مراد باشه یا ام از عالم بالفعل و من کان عالم هم. این همین در اینجا هم میاد، همچه احتمالی اگر بدیم ما احکام باین رو میتوانیم استصحاب کنیم، چون البته به نسبت اون خانم خارجی، این خانم خارجی حکم باین داشته، متعلقه در اون زمانی که هنوز رجوع نکرده بوده احکام باین داشته خانم خواب. نمیدانیم این خانم هنوز محکوم به احکام رجعی باین هست و احکامش تغییر کرده، چون احتمال میدیم همون باین بودن باعث بشه که بعد از زوال بینونت هم احکام باین بار بشه، احکام مال باین بالفعل نباشه، اهم از باین بالفعل و من کان باینن باشه. همین احتمال رو وقتی میدیم باعث میشه که شک کنیم که آیا اون خانم الان هنوز احکام باین در حقش جاری هست یا احکام باین در حقش جاری نیست. استفهام من استفهام بقای بینونت رو میتوانیم اینجا بکنیم. خب این به این شکل. حالا اگر هم نسبت به احکام رجعیه هم بخواید بحث رو مطرح کنید، باز هم میشه استصحاب رو جاری کرد. به این نحوه که بگیم که این خانم اون موقعی که رجعی نبوده طلاقش، این احکام رجعی رو نداشته. نمیدانیم این احکام رجعی نداشتن به خاطر این که رجعی بالفعل نبوده احکام رجعی رو نداشته، یا به خاطر این که رجعی به ذات نبوده، چون نمیدانیم موضوع اون احکام رجعی رجعی بالفعل است یا رجعی به ذات. در زمانی که طلاق خلع اتفاق افتاده و هنوز از ناحیه خانم رجوع صورت نگرفته، نه رجعی به ذات محقق هست نه رجعی بالفعل محقق هست. بنابراین ما نمیدانیم که اینکه احکام رجعی در این زمان بار نمی شده به خاطر این بوده که احکام رجعی مربوط به رجعی به ذات بوده است و این خانم رجعی به ذات نبوده، که اگر چنین باشه بعد از اینم که رجوع میکنه هنوز رجعی به ذات که نیست. یا اینکه عدم جریان احکام رجعی به خاطر این هست که رجعی بالفعل نبوده است، بنابراین بعد از رجوع باید احکام رجعی رو داشته باشد، به دلیل اینکه رجعی به ذات ولو نیست ولی رجعی بالفعل هست. خود از این هست که عدم جریان احکام رجعی در قبل از رجوع زن به دلیل این بوده که رجعی بالفعل نبوده، و الا الانی که رجعی بالفعل هست احکام رجعی باید برش بار بشه. این شک منشأ میشه که ما نمیدانیم اون عدم ثبوت احکام رجعیه هنوز اون عدم باقی هست یا باقی نیست. نفس اون عدم به وجود شخصی مشکوک هست، احتمال داره همون عدم باقی باشه. اگر اون موضوع عدم جریان احکام رجعی عدم رجعی بالفعل باشه، معذرت میخوام عدم رجعی به ذات باشه، خب عدم رجعی به ذات هنوز هم موجود هست. اما اگه عدم رجوع احکام عدم رجوع به خاطر عدم رجعی بالفعل بودن هست، نه الان رجعی بالفعل هست بس احکامش رو هم بار میشه. خب همین شک باعث میشه که ما نمیدانیم اون عدم احکام رجعیه هنوز باقی هست یا باقی نیست. نسبت به این خانم استصحاب میکنیم، میگیم این خانم قبلا احکام رجعیه در حقش جاری نبوده است، نمیدانیم هنوز احکام رجعیه در حقش جاری نیست یا جاری هست، استصحاب عدم جریان احکام عده رجعیه رو بکنیم. به نظر میرسه که مشکل اگر چنین شکی حادث بشود در جریان استصحاب شکی نیست و مشکلی نیست. مهم این هست که آیا همچه شکی حادث می شود یا حادث نمی شود. باید دید برون سید که می فرماید که احکام عده رجعی بار می شه، استظهارشون این هست که احکام عده رجعیه مال رجعیه بالفعل هست، ولو این رجعیتش بالعرض باشه، به ذات رجعی نباشه. خب اگر ما یه همچی استظهاری کنیم که دور از ذهن هم نیست، همچی استظهاری احکام رجعی رو باید بار کنه. ولو ترس کردم در مورد عدم جواز نکاح الاخ یه مقداری بحث پیچیدگی داره که اون رو باید بحثش رو جدا کرد، اون رو بعدا یه مقداری دیگه تأمل بکنیم ببینیم یا چی باید گفت. ممکنه ما اونجا به گونه دیگری اصلا مشق کنیم، بگیم که ما دلیل نداریم که در جایی که مرد خواهر این زن رو گرفته اصلا جواز رجوع وجود داشته باشه، به دلیل اینکه تا وقتی که اون خواهر رو گرفته اون ازدواجش صحیح هست، اطلاقات ادله صحت ازدواج اختضا میکند، ازدواج نتوانه نسبت به خواهر مطلقش برگرده. عدم جواز ما بگیم چون نمیتواند به خواهرش برگرده، این بگیم اطلاق ادله صحت ازدواج با اخت اقتضا میکند که نتواند به زوج مطلقه، زوجه مطلقش رجوع کنه. چون نمیتواند به زوجه مطلقش رجوع کنه، اون زن هم رجوعش در بعضل فایده بخش نیست، رجوعش در بعضل هم فایده بخش نیست. این یک تصویر. یه تصویر دیگه این که بگیم که رجوع در بعضل فایده بخش هست، ولی این مرد مخیر هست بین این که ازدواج رجوع کنه به این زن مطلقه، که با رجوع به این زن مطلقه اون زوجه جدید از زوجیت خارج میشه، شبیه جایی که دوتا یک شخصی دوتا خواهر رو قبل از اسلام داشته باشه، با مسلمان شدنش اختیار داره که هر یک از این دوتا زن رو از زوجیت خودش خارج کنه، تخییر در بقایگر زوجیت داره. این هم ممکنه یه شکلی بگیم که به این نه. حالا این بحثشو باید دقت بحث عرض کردم، بحث جواز نکاح الاخت با بحثای دیگر فرق داره. این مسئلهش رو رفقا من یه مقداری در کتابهای مثل منهاج الصالحین ها نگاه کردم، در کتابهای اخیری ها مسئلهش رو ندیدم، این مسئله که من سید اینجا عنوان کرده. حالا البته دقت نکردم، از طریق بعضی از جستجوها دنبال کردم. من از صالحینم بحث خلع و بحث عدهش روی نگاه سریع کردم، این مسئله رو ندیدم توش. حالا مراجعه رفقا بکنن اگر این مسئله در کلمات علما و حالا استفتاءشون یا طور فتواهشون بحثی در این مورد وجود داشته باشه، این بحث رو ملاحظه بفرمایند، ببینیم این بحث رو چگونه باید دنبال کنیم. حالا کلام صاحب جواهر رو رفقا ببینن، در این مورد انشاءالله در جلسه راهنما صحبت میکنیم. امروز برای این مقدار کوتاه شد، اشکال نداره، اجازه بدید وارد بحث جدیدتر نشیم. میخوام بحث جواهر رو رفقا ببینن و بحث جواهر حالا ملاحظه میفرمایید یه مقداری سبک بحثاش با این سبک بحثی که ما دنبال میکنیم متفاوته. من سعی کردم این بحث رو به سبکی که یه مقدار با سبک متأخری نزدیک هست بحث رو دنبال کنم، و اینجا البته داخل در بعضی بحث‌های دیگه هم این بحث میشه گنجونده بشه، مثل استصحاب حکم مخصص باید جاری بشه یا تمسک به عموم عام باید جاری بشه. داخل در اون بحث هم مفتاح الکرامه بحثی که کرده، این بحث مفتاح الکرامه هم هست، رو ملاحظه هم مفتاح الکرامه رو ملاحظه بفرمایید، ببینیم این بحث رو چگونه باید دنبال کنیم. یه مقداری میخوام نحوه بحثی که ما عنوان کردیم با بحث جواهر که یه مقدار به هر حال از جهت شیوه های بحث اصولیش متفاوت هست با اون بحثی که کردیم بحثا دیده بشه، با همین جهت وارد بحث بعدی نمیشم، همینجا وقت رو نگه میدارم تا احیانا اگر نکته قابل توجهی باشه کلاس راهنما و اگر لازم شد تو درس به اون بپردازیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد الله علی محمد.